بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله و سیگما بقیت الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برادران و خواهران بیننده و شنونده، امید به قبولی طاعات و عبادات انشاءالله. سلام و ادب و احترام داریم بر واه طیبه انبیا، روح پرفتوح امیر المؤمنان سلام الله علیه، ارواح طیبه شهدا، شهدای مدافع حرم، روح پرفتوح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همه مدافعان حرم، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع سلامت. فرصت مناسبی است که در خدمت شما باشیم. بحث بسیار مهمی رو در این ایام در پیش خواهیم داشت و اون بحث انتخابات است. خب بحث انتخاب و انتخابات و انتخاب کننده و انتخاب شونده و نقش مشارکت مردم در عرصه های حیات سیاسی جمهوری اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بحث بسیار مهمی است. من قبل از این که وارد بحث انتخابات بشم، به مسئله جدیدی که در این روزهای اخیر اتفاق افتاد، اون هم مسئله برجام و مذاکرات وین و نوار صوتی جناب آقای دکتر ظریف، چند نکته رو اشاره کنم. خب واقع از این هست که پدیده‌ای به نام برجام، من تعبیرم اینه، برجام نافرجام، برجام ناقص الخلقه، برجام بی فرجام. خب 8 سال عرصه سیاست خارجی و داخلی کشور رو محصول معطل خودش کرد و متاسفانه دولت مردان ما تمام سبد ها، تمام تخمرهاشون رو در سبد برجام نافرجام گذاشتن و نه تنها 100 روز اول که 100 روز آخر رو هم میخوان عمرشون رو به بتالت برجام بگذرونن. خب طبیعتاً در این فرایند برجام اگر کار بشه بحث‌های متعددی است. البته من به اصل پدیده برجام به عنوان یک تجربه عینی سیاست ورزی در عرصه جمهوری اسلامی خیلی معتقدم. پازل بسیار خوبی است برای مطالعات سیاسی و تحولات سیاسی و جریان‌های سیاسی و جناح‌های سیاسی در عرصه پدیده‌ای به نام برجام. خب آنچه که مشخص بود عدم اعتماد به برجام و عدم به نتیجه رسیدن مذاکرات طولانی 8 ساله‌ای است که اتفاق افتاد. خب اگر بارها مقام معظم رهبری اشاره می‌فرمودند که ما به مذاکرات خوشبین نیستیم، ما به مذاکره با آمریکایی‌ها اعتماد نداریم، ما به آمریکایی‌ها اعتماد نداریم، ما به بدعهدی اروپاییان اعتماد نداریم، و بعضی از دوستان ما و بعضی دولت هم مردان ما میگفتن نه، اینها واقعیت نیست و در میدان مذاکرات چنین نیست، و عملا نشون داده شد که برجام نوعی سرکاری جامعه ایرانی حداقل توسط آمریکا و اروپا بود. و بعد از خروج آقای ترامپ و دولت گذشته آمریکا از برجام هم نشون داد که عملا برجام یک بازی سیاسی صرف بود، وعده خالی بود، وعده تو خالی بود، شعارهای تو خالی بود، خبری از عمل و عملگرایی در پدیده برجام نبود، و اگر هم بود برای ما، برای جامعه ایرانی و دولت مردان ما، برجام چیزی نداشت و به هیچ یک از این وعده هایی که داده بودن برای مثلا رفع تحریم ها و برداشت شدن تحریم ها و برطرف شدن مشکلات در عرصه های مختلف صنعت و اجتماع و اقتصاد و فرهنگ و مانند اینها، عملا برجام ثمره‌ای بر ما نداشت. خب دولت محترم اشاره کرد که ما در این 100 روز آخر هم اگه اجازه بدهید ما خواهیم بریم مذاکرات و مشکلاتمون رو حل بکنیم. اصل مذاکره خب ایراد نداره، بیاید مذاکره بکنید، ولی در مذاکره ببینید چه چیزی میخواید بگیرید. ببینید اینجا رو من کاری به دولت و بحث‌های سیاسی ندارم. مذاکره داده ها و ستانده هاست. بده بستان، چه چیزی بدهید و چه چیزی بستانید. دولتای عقلی است، دولتا چارتاست که باید داده ها و ستانده ها با هم برابری بکنه. شما میرید مغازه خرید میکنید، یک کیلو میوه میخرید، میگید آقا این میوه کیلوی 10 تومن 20 تومن، یک کیلو میوه میدید و هزینهشو در مقابل پرداخت میکنید. چه چیزهایی داده اید و چه چیزهایی ستانده اید؟ داده های ما مشخصه. غنی‌سازی اورانیوم رو دادیم، ذخایر اورانیوم رو دادیم، سانتریفیوژ ها رو از کار انداختیم و و و مانه. این داده های مشخص ماست. چه چیزی به دست آوردیم؟ ستانده های ما کجا بود؟ آیا تحریم ها برداشته شد یا روز به روز بر تحریم ها افزوده شد؟ طبیعتاً ما در عرصه مذاکره ای که قرار بود پا به پا باشه، گام به گام باشه، چنین عملی اتفاق نیفتاد. نکته بعدی، خب فایل صوتی از جناب آقای دکتر ظریف لو رفت و در فضای شبکه خارجی ضد انقلاب تلویزیون اینترنشنال وابسته به شبکه وهابی عربستان سعودی پخش شد. اطلاعات ما از این فایل ناقصه. دقت بفرمایید. 1-3 ساعت از مصاحبه آقای ظریف پخش شد. گفته می شود این مصاحبه مثلا 7 ساعت بوده است. من یه اطلاعات جزئی برای دوستان بدم. گفته شده است که دولت محترم قصد دارد که از وزرا و معاونین وزرا مصاحبه ای انجام بده، 23 نفر 33 نفر عددها مختلفه، تحت عنوان دستاوردهای دولت و ناگفته‌های دولتی ها در طی 8 سال. خب یه پروژه مبلغش چقدره نمیدونیم، توسط جناب آقای آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری از وزرای مختلف صحبت گرفته میشه، از جمله از جناب آقای دکتر ظریف. خب گفتن که این فایل فایل محرمانه بود، مذاکرات محرمانه است، قرار بر چاپ نبود، قرار بر پخش نبود، برای دولت آینده و مثلا برای نگارش در تاریخ. پدیده‌ای که اتفاق افتاد، این مصاحبه آقای لیلاز با آقای ظریف که توسط آقای آشنا، توسط دولت، ببینید این گزینه‌ها رو دقت بکنید، آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه، آقای لیلاز عضو حزب کارگزاران سازندگی، آقای آشنا مشاور، اسمش غلط، مشاور فرهنگی، من میخوام بگم مشاور امنیتی آقای رئیس جمهور و دولت، آقای آشنا سالها کارهای اطلاعاتی و امنیتی انجام داد، مغز متفکر امنیتی دولت آقای روحانیه، و توسط آقای روحانی این فایل لو رفت، رفت سر از شبکه وهابی اینترنشنال در آورد. خلاصه و چکیده حرف آقای ظریف اینه، دوستان دقت بفرمایید، دیپلماسی و دیپلمات ها، یعنی آقای ظریف و تیمیشون، در طی این 8 سال میخواستن کار انجام بدن، اما تیمی که در میدان بود، آقای حاج قاسم سلیمانی و تیمیشون و کسانی که در عراق بودن، در سوریه بودن، در لبنان بودن، در افغانستان بودن، در یمن هستن، در جاهای دیگری هستن، تحت عنوان جریان مقاومت، جریان مدافعان حرم، میدان یعنی حاج قاسم با دیپلماسی یعنی آقای ظریف همراه نبود و همراهی نکرد. دقت بکنید، به عبارت دیگر یعنی جریان مقاومت، یعنی نیروهای نظامی و انتظامی، یعنی جریان مقاومت در اختیار جریان مذاکره نبود. خیلی حرف قشنگیه. سوال، مقرر هست جریان مقاومت و جریان میدان در اختیار تیم مذاکره باشه؟ من برخلاف بسیار از دوستان گفتم که عدوش شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خیلی خوب شد که نوار آقای ظریف لو رفت، گرچه ما تمایلی نداشتیم، جریان یا رقابت دولتی ها بود یا جریان نفوذ بود، هر چه بود توسط جریان انقلابی این کار اتفاق نیفتاد. اما ما دلمون برای آقای ظریف سوخت که روی پوست خربازه رفت و خودش رو سوخت و خودش رو سوزوندن و بعد هم به پایان رسید آقای ظریف. آقای ظریف قرار بود سردار گفتگو باقی، مصدق قرار بود باقی بماند، اما در این فایل لو رفته آقای ظریف رو سوزوندن. تمام زحماتی که آقای ظریف و تیمیشون در این 8 سال کشیدن، که البته از زحمات اینها هم تشکر میکنیم، برباد رفت. معلوم بود که مذاکره خالی بود، معلوم بود که حداقل بخش عظیمی از جریان انقلاب اسلامی یعنی حاج قاسم سلیمانی و جریان مقاومت با آقای ظریف و تیمیشون همراه نبودن. نکته دوم، بنده برخلاف بسیار از دوستان معتقدم تعمدی بود از طرف آقای ظریف و تیمیشون برای لو رفتن این فایل مصاحبه. شاید آقای ظریف نمیتوانست به صورت علنی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، با شبکه‌های رسانه‌ای، با مطبوعاتی که دارن، با شبکه‌های اجتماعی که دارن مصاحبه بکنن. آقای ظریف و تیمیشون قصد داشتن به عنوان قهرمان در عرصه انتخابات حضور پیدا بکنن. بر اساس بسیار از داده‌های میدانی که ما داریم، میدانی که ناموافق نیستن، میدانی میگفتن آقای ظریف کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1400 بود. اینها تعمدی داشتن بر دوگانه ای ایجاد بکنن تحت عنوان دوگانه مقاومت و دوگانه مذاکره و مذاکرات، دوگانه میدان و دیپلماسی. البته از قضا سکنجبین صفرا فزود، از قضا دوگانه اتفاق افتاد، دوگانه حاج قاسم و دوگانه آقای ظریف. حاج قاسمی که محبوب همه دلها بود، حالا حداقل بنده دیدم، خیلی هم با ما همراه هستند، بسیاری از کسانی که ممکن است به دلایل فشارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خیلی با گفتمان انقلاب اسلامی همراه نبودند، اما حاج قاسم دل همه رو سوزون، دل 80 میلیون ایرانی رو، حتی من میخوام بگم نه 80 میلیون ایرانی، دل محرومان منطقه رو، دل آزادی خواهان منطقه و جهان رو سوزوند. حاج قاسم، کسی نمیتواند در مقابل حاج قاسم و گفتمان حاج قاسم و به تعبیر مقام معظم رفیع مقام عظمای امامت و ولایت، مکتب حاج قاسم مقابله بکنه و هر کسی با حاج قاسم در افتد ور خواهد افتاد. و نکته پایانی بحث رو جمع بکنم، اگر گفتمان آقای ظریف و تیم مذاکره کننده ایشون قرار بود در این 100 روز پایانی در مذاکرات وین به نتیجه برسن، گافی که آقای ظریف و آقای آشنا و تیمیشون داد همه آبها رو ریختن و این آب دوباره به جوی مذاکرات بر نخواهد گشت. مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید، مذاکره به نتیجه نخواهد رسید و قرار نیست ما داده های بیشتری بدیم. الحمدلله انشاءالله جریان انقلابی بیدار خواهد بود و مذاکرات رو در نظر خواهد داشت. من تأکید میکنم و تشکر میکنم از اقدامات انقلابی مجلس با مصوبه‌ای که مجلس داشت برای اینکه در جریان هسته‌ای قرار بگیره. انشاءالله چنین پدیده ای اتفاق نخواهد افتاد که بیشتر از این امتیازات بدیم به غرب و آمریکا. حالا 4+1، 5+1، 6+1، آخه نفهمیم بازی با اعداد، بازی که در آوردن چه بود. دیگه متن محرمانه برجامی وجود نخواهد داشت و اگر قرار هست پدیده اتفاق بیفته، طبیعتاً به این فضای انتخابات نخواهد رسید. جمله پایانی اینی که آقای ظریف و تیمیشون از این مذاکرات، از این مذاکرات وین و مذاکرات برجانی قصد استفاده های انتخاباتی داشتن که طبیعتاً به نتیجه نخواهند رسید. خب دوستان، یک صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب وارد بحث مهمی بشیم تحت عنوان انتخابات، انتخابات 1400. خب چندین مقدمه رو بیان میکنم. مقدمه اول، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تعدل امانات الى اهلها. ان الله یعمرکم ان تعدل امانات الى اهلها. خداوند، ان الله، امانا خداوند، یعمرکم، امر میکند به شما، ان تعدل امانات، این که امانات رو برگردونید به اهلش، امانت رو به اهلش برگردونید. خب استفاده بکنیم از این آیه قرآن. چه امانتی بالاتر از سرنوشت کشور، مردم و سرنوشت انقلاب اسلامی و جامعه اسلامی. کسانی که در سن جوانی به سر میبرید، نوجوانی، جوانید، 42-43 سال از انقلاب اسلامی گذشت، اما سخت گذشت. خونه های مبارکی به پای این انقلاب اسلامی داده شد. انقلاب اسلامی ما میراث پیامبر و اهل بیت و عالمان و مجاهدان در طول تاریخ هست. میراث بزرگی است از سیره پیامبر و اهل بیت. البته نقص داریم، انتقاد داریم، مشکلات داریم، همه سر جاش. اما انقلاب اسلامی به عنوان یک شجره طیبه است که محصول جامعه اسلامی و هویت اسلامی و انقلاب اسلامی، به خصوص گفتمان اهل بیت و سیره اهل بیت با خونه های مقدس شهیدان و امامت و ولایت امامین انقلاب اسلامی است. این انقلاب امانت بزرگی است. سرنوشت کشور امانت بزرگی است. باید به دست کسانی بدیم که به مردم باور داشته باشن، از جنس مردم باشن، نگاهشون به اندرون باشه، نگاهشون خدا، امام، مردم باشد. یعنی نیتشون الهی، تبعیت از امامت و ولایت و گفتمان خدمت، گفتمان در خدمت مردم بودن. کسانی که تشنه خدمت به مردم باشند، کسانی که تشنه رسیدگی به محرومین و فقرا و به تعبیر امام مستضعفان و کوخنشینان باشند. خب این امانت است. امانت رو باید به اهلش سپرد. اصلا من کاری به حزب و احزاب و گروه ها و جریان های سیاسی و چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا اینها نداریم. گفتمان انقلاب اسلامی، کسانی که نزدیکترین فرد به گفتمان امام و رهبری باشن، این امانت بزرگی است. این نکته اول. نکته دوم، حق تعیین سرنوشت است. چرا باید رأی بدهیم؟ برای اینکه تعیین سرنوشته. من، شما و ما رأی ندهیم، سرنوشت ما را دیگران به عهده خواهند گرفت. دیگران در تعیین سرنوشت ما سهیم و دخیل خواهند بود. درسته من یک رأی دارم، شما یک رأی دارید، اما یک رأی من و شما میشه چند رأی، چند رأی ما میشه چندین رأی، چندین رأی میشه رأی ما. من تبدیل به ما خواهد شد. اکثریت جامعه، کسانی که در معرض انتخاب خواهند شد، ما حق داریم که از میان اینها انتخاب کنیم. بهترین فرد رو و صالح‌ترین افراد رو باید انتخاب بکنیم در معرض رأی مردم و بر اساس رأی مردم. پس تعیین سرنوشت. نکته سوم، من تعجب میکنم از کسانی که همه جا حرف از لیبرالیسم و غرب و غربگرایی میزنن، به انتخابات که میرسن تحریمش میکنن. آقا مگه نمیگی دموکراسی؟ تعبیر قشنگ مقام معظم رهبری در انتخابات 88 دادم، بعد از اینم همین خواهد بود. رهبری معظم انقلاب، امام رضوان الله تعالی علیه که معتقد بودن میزان رأی مردم است. درستم هست، مقبولیت نظام به رأی مردم. مقام معظم رهبری بارها فرمودن که رأی مردم حق الناس. درست. مقام معظم رهبری فرمودن که تعیین دموکراسی، مردم سالاری دینی از دل صندوق‌های رأی برمی‌خیزد. مگه شما به دنبال تحقق دموکراسی نیستید؟ دموکراسی رأی مردم. نظام سیاسی جمهوری اسلامی این توانایی را دارد که رأی مردم را بپذیرد، نتایج انتخابات را بپذیرد، ولو ممکن یه جایی به نفع ما نباشد. تعارف نکنیم. رأی مردم از دل صندوق هر کسی برآمد، ما تابع آرای صندوق هستیم، رأی مردمیم، حق الناسه. کسی حق ندارد در رأی مردم دخل و تصرف بکنه، خیانت در امانت میشه. یک رأی مردم امانت است که در دل صندوق ها انداخته میشود و کسانی که مدیریت انتخابات رو به عهده دارند، از مدیران اجرایی وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی، از اون دهیاری گرفته تا بخشداری، تا فرمانداری، تا استانداری، تا وزارت کشور و شورای محترم نگهبان و هیئت‌های نظارت، رأی مردم امانت، قطعاً از این امانت هم سیانت خواهند کرد. این پس باید رأی داد، امانت است، تکلیف است، تعیین سرنوشت است، دموکراسی است. معلوم هست که چرا باید رأی داد. سوال: آیا رأی من تأثیر داره؟ چه تأثیری داره؟ بله، رأی من و شما تأثیر داره. در این 43 سال چه کسانی مدیران کشور رو انتخاب کردن؟ من اسامی رؤسای جمهور رو نام میبرم. ببینید، دولت موقت که آقای مهندس مهدی بازرگان دولت موقت انتخابی بود، رأی مردم نبود. آقای ابوالحسن بنی صدر، آقای شهید رجایی رضوان الله تعالی علیه، مقام معظم رهبری آیت الله سید علی خامنه‌ای، آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، آقای محمد خاتمی، آقای محمود احمدی نژاد، آقای حسن روحانی، کسانی که از دل صندوق‌های رأی بیرون آمدند و ده‌ها و صدها کاندیدایی که ممکنه من و شما به او رأی دادیم و رأی نیاورد. خب معلومه رأی تأثیر داشت. کی آقای بنی صدر رو انتخاب کرد؟ کی شهید رجایی رو انتخاب کرد؟ کی این رؤسای جمهور رو انتخاب کرد؟ با همه اختلافاتی که دارن، چقدر این رؤسای جمهور با هم اختلاف دارن، اما رأی مردمه، میپذیریم، باید هم بپذیریم، چون ملاک و معیار ما جمهوریت شد، ملاک و معیار ما صندوق‌های رأی شد. ممکن این آقای نامزد مورد انتخاب من نبود، پس معلومه رأی من و شما تأثیر داره. من و شما به آقای روحانی رأی دادیم، حالا ما که رأی ندادیم به آقای روحانی، به رقیب ایشون رأی دادیم. کسانی به آقای روحانی رأی دادن که از دل صندوق‌های رأی بیرون اومد و همین گونه رؤسای جمهور گذشته. پس رأی اثرگذار هست، تحقق خارجی هم داره. رأی من و شما اثرگذار هست، نظام اسلامی از صندوق‌های رأی محافظت خواهد کرد و هر کسی که از دل صندوق‌های رأی بیرون بیاید، نظام جمهوری اسلامی ایشون به عنوان پیروز انتخابات اعلام میکنه. چرخه فرایند انتخابات رو ما یه جایی در یه کتابی نوشتیم و بحث کردیم که تقلب در انتخابات نظام سیاسی جمهوری اسلامی امکان ندارد. تخلف ممکن اتفاق بیفته، اما تقلب امکان ندارد، محال وقوعی است و هر کسی از دل صندوق‌های رأی برآمد، بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط مقام امامت و ولایت، او رئیس جمهور رسمی کشور، دومین مقام رسمی کشور هست. ببینید جمهوری اسلامی چقدر به رأی مردم اهمیت قرار میدهد که رئیس قوه مجریه رو از دل رأی مردم به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس قوه مجریه معتقد به رأی مردم هست. اینم نکته دوم. پس چرا باید رأی دهیم؟ حق تعیین سرنوشت. رأی من و شما تأثیر دارد. بله، هر کسی که اکثریت نصف به اضافه رأی شرکت کنندگان رو کسب کند، او رئیس جمهور رسمی، منتخب رسمی کشور است. سوال سوم و نکته سوم: اصلح کیست و اصلح را چگونه تشخیص دهیم؟ اصلح به قول آقایون افعل تفصیل است از صالح، صلاحیت. کسانی که صلاحیت ریاست جمهوری رو داشته باشه. صلاحیت ریاست جمهوری، صالح چه کسی است برای ریاست جمهوری؟ بنده نیستم، شمایی که الان در خدمت شما هستیم احتمالاً نباشید. قانون اساسی جمهوری شرایط انتخاب شونده، یعنی کسی که نامزد کاندیداتور انتخابات ریاست جمهوری رو مشخص کرد، مشخص میکنه. میگه آقا کسی که رجل سیاسی باشد. رجل سیاسی معناش چیه؟ شورای نگهبان ما تعیین بکنه. رجل سیاسی چیه؟ آیا حتما علوم سیاسی بخواند؟ حتما تحولات سیاسی بداند؟ حتما استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی و درس تحولات سیاسی ایران باشد؟ نه، کسی که در عرصه تحولات سیاسی حضور داشته باشد و تحولات سیاسی را بداند، رجل سیاسی باشد، مدیر باشد، مدبر باشد، مدیریت بداند، اداره جامعه را بداند، الزامات مدیریت بر کشور را بداند، مشکلات جامعه، مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و و و مانند اینها را بداند، تدبیر داشته باشد. تا میگیم تدبیر، میگیم آقا دولت کنونی که به نام تدبیر و امید بر سر کار آمد، همین الان بگیم آقا دولت کنونی با همه خدماتش چقدر امید آفرید، چقدر تدبیر داشت، چقدر بی تدبیری انجام داد. آقا کسی بیاد که این بی تدبیری های دولت کنونی را انجام ندهد. اصلا ما نمیخوایم وارد شخص آقای روحانی و دولت کنونی بشیم. گاه اوقات من به عنوان کارشناس مسائل سیاسی فکر میکنم، میبینم آقا گاه اوقات من و شمایی که هیچ از مدیریت نمیدانیم این دولت رو بهتر اداره میکنیم. گفت ما با آقای رئیس جمهوری مواجه هستیم که صبح جمعه خبردار میشه که فلان پیزار اتفاق میفته. در همین ماجراهای اخیر گرانی‌هایی که حالا برای مرغ و تخم مرغ و نمیدونم روغن نباتی و چه اتفاق افتاد، میگن آقا تحریمه. آقا تحریم چه ربطی به اختلاف بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت داره؟ وزارت صنعت معدن و تجارت داره، دو تا وزیر با هم میجنگن. آقا رئیس جمهور اینو تدبیر بکن. یک دورانی قیمت سیب زمینی و پیاز به سر به فلک میکشه، 10,000 تومان، 15,000 تومان، 20,000 تومان، الان کشاورز با سیب زمینی پیازش رو بره دفع بکنه، این چه ربطی تحریم داره؟ من تخصصی در درصد و آمار ندارم. 10%، 20%، 30%، 50% تحریم، 50% مشکلات. آقا اصلا 50% تحریمه، شما 50% داخلی رو چه کار کردی؟ شبکه توزیع شما کجاست؟ شبکه مدیریت شما کجاست؟ کشاورز تولید کننده ناراضی، مدیر صنعتی کارخانجات ما تولید کننده ناراضی، شبکه توزیع ناراضی، مصرف کننده ناراضی. آخه این چه مدیریتی، چه تدبیری است؟ و الحمدلله تو کشور قحطی که نیست، همه چیز فراوان است. هیچ کسی در داخل کشور، در منطقه، در خارج، انقلابی غیر انقلابی، معتقد نیست که در کشور در بازار قحطی اجناس پیدا نمی شود. آقا همه چیز به وفور هست، اما چرا همه ناراضیم؟ تولید کننده ناراضی، شبکه توزیع ناراضی، شبکه مصرف ناراضی. و اینکه فرایندی که بر این شبکه عرضه تولید توزیع و مصرف هست، یعنی مدیر، یعنی وزارتخانه ها، یعنی وزرا ناکارآمد بودن. دومین عامل ناکارآمدی دولت کنونی، با همه احترامی که بر وزرای محترم قائلیم، آقا بس دیگه، 20 سالت بود وزیر شدی، الان 60 سالت هنوزم وزیری، خسته اید، نمیدونم روزی 5 تا 10 تا 20 قرص باید بخوری تا که بری تو وزارتخونه شرکت بکنی. آقا میدانو بدید جوانترها، کسانی که قدرت دارن بدون کار بکنن، به خلق خدمت بکنن. خب ما مجبوریم بگیم دیگه، چه کار بکنیم؟ آقا ببخشید ما رو مجبوریم اینا رو بگیم. با رئیس جمهوری مواجه هستیم که بلده از سعدآباد بره ولنجک، از ولنجک بیاد تو سعدآباد. فاصله شون چقدره؟ گوگو آقا تا ممکن تو پاستورم بیام. از این آقای رئیس جمهور، از این وزرای محترم، به همه شون هم ارادت داریم. آقا تهران فقط خیابان جمهوری پاستور به بالا نیست، پایینم هست، جنوب شهری هم هست. در تهران رو میگم، نمیگم استانها، نمیگم شهرستانها، نمیگم بخشها. دولت که در تهران نیست.
آقا تخت تمام شد، از تخت بیاید پایین، پایتخت نیست، کشور است. یه دورانی تهران پایتخت بود و شما میرفتید پایتخت مینشستید. کشور رو باید در میدان اداره کرد، کاری که حاج قاسم انجام داد. بله شما نمیتونید حاج قاسم بشید، چون حاج قاسم در تهران ننشست مقاومت رو اداره کرد، اداره بکنه. پاشو رفت در خط مقدم جبهه. فیلمایی که پخش شد میبینید دو نفر سه نفر پشت و جلو وایستادن که تیر مستقیم بهش نخوره. کی حاج قاسم؟ فرمانده مقاومت منطقه است، میره در میدان. آقای دولت شما اهل میدان نبودید، برای همین اساس با میدان مخالفید، معتقد بود رفت دیپلماسی. آقا من دیپلماسی روی ترجمه بی سوادی بکنم، دیپلماسی یعنی چونه زدن، یعنی پشت پرده، یعنی زد و بند، داد و ستد، بده بستان. که البته شما اهل مذاکره هم نبودید، اهل بده بستان هم نبودید. عرض کردم داده ها و ستانده های شما با هم همخوانی ندارن، کلاه گشادی بر سر شما گذاشتن، بدن باختید. شما بود اهل میدان باشید. جمله معروفی رو آقای روحانی به یادگار گذاشتن، انشالله در تاریخ بماند، که ما دیوانه که نیستیم در وسط سیل بیستیم. ببخشید آه، شما رئیس جمهور شد برید وسط سیل، وسط طوفان، وسط حوادث. از کاخ نشینی ولنجک و سعدآباد و پاستور که نمیتونید به کشور رو اداره بکنید. آقا برگردیم، اسلحه رو چگونه تشخیص دهیم؟ کسانی که مرد میدان باشن. خدا رحمت کنه شهید رجایی رو، خدا حفظ بکنه مقام عظمای امامت و ولایت رو، مقام معظم رهبری رو. و اونهایی که سفرهای استانی رفتن، برن در سفرهای استانی. در من گفتم، یه جایی گفتم، ظاهرا ما نیاز به ریاست جمهوری نداریم. آقای رئیس جمهور در خانهش نشسته، آقای رئیس مجلس، آقای دکتر قالیباف و آقای رئیس قوه قضاییه، جناب آقای رئیسی بود، برن سفرهای استانی مشکلات فلان کارخانه رو حل بکنن. نمیدونم کارخانه رش الکترونیک، کارخانه نساجی مازندران قائمشهر کجا و کجا بستنش، تعطیل شد، مشکلاتی پیدا کرد. من سوالم اینه، آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس کارت قانونگذاریه، جناب آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه کارت قوه قضاییه است، چرا این مشکلات رو داره حل میکنید؟ برای اینکه رئیس جمهور تعطیله، رئیس جمهور باید بره مشکلات حل بکنه، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه داره اینو حل بکنه. کسانی رو انتخاب کنیم که دل در گرو خدمت به مردم داشته باشن. تهران رو و کاخ رو و کاخ نشینی رو و سعدآباد نشینی رو و ولنجک نشینی رو رها بکنن، برن در مناطق محروم، فقرا، کوخ نشینان. من یه سوالی میخوام عرض بکنم، با همه احترام به خدمات دولت کنونی، در دولت کنونی شکاف بین فقیر و غنی بیشتر شد یا کمتر شد؟ فقرا و محرومین و مستمندان با این دولت هستن یا اعیان و اشراف و کاخ نشینان؟ مکی از یادمون نرفت، شبی که برجام رو امضا زدید کیا ریختن تو تهران کف و سود زدن؟ بیاید جواب بدید. حالا باید کسانی که دل در گرو تولید ملی داشته باشن، دولتی بیاد که صادرات آزاد، واردات ممنوع، دولتی بر سر کار بیاد، شخصی که اعتقاد داشته باشه کارخانجات بسیاری که تعطیل شدن و شکست شدن رو راه اندازی بکنه. یک مثال بزنیم، دولت کنونی در عرصه مسکن چه کار کرد؟ چه بلایی بر سر مسکن کشور در آورد؟ اگر کسی یه مسکنی داشت که داشت، نداشت دیگر نمیتواند بر خودش یک مسکن و سرپناه ایجاد بکنه. چرا با سیاست‌های شما؟ ما با یک وزیر اشرافی ثروتمندی مواجه بودیم که مسکن مهر رو میگفت چرت و پرت، میگفت مزخرفه، میگفت قوطی کبریته. آقای آخوندی وزیر مسکن کجاست؟ خب این جمله رو بیان بکنم،
من این جمله رو بیان بکنم، حالا ممکنه به صلاح هم نباشد. انشاءالله بعد از پایان این دولت مطالبه‌ای باید از دل جریان‌های انقلابی شکل بگیرد که کسانی که در دولت کنونی کار نکردند محاکمه بشن. ما امیدواریم به جناب آقای رئیسی که فرمودن کار نکردنها، کسانی که کار نکردن هم باید از اینها مؤاخذه شوند. دستگاه قضایی طلب بکنه آقای وزیر چرا کار نکردید؟ چرا بسیاری از مصوبات دولت، خود دولت اجرا نمی شود؟ مصوبات مجلس شورای اسلامی اجرا نمی شود؟ خب برگردیم به بحثمون. کسانی که باید صلاحیت اداره کشور، 80 میلیون کشور، مردم مسلمان جمهوری اسلامی ایران با هویت‌های داخلی، منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی بتوانند کشور رو اداره کنند، کسی رو باید انتخاب کنیم که صلاحیت این امر رو داشته باشه. با همه توانایی‌هاش با امامت و ولایت جامعه همخوان باشد. یک عامل دیگری رو هم بنده عرض بکنم. آقایون محترم، خانم‌های محترم، کسی رو انتخاب کنیم که توری پردازی و نظر پردازی نکند. آقا به پیر به پیغمبر، آقای رئیس جمهور، شما مدیر اجرایی کشورید، باید بدوید و اجرا کنید، نه توری پردازی و نه نظری پردازی، ولی اینکه نظر پرداز باشید. حوزه‌های علمیه ما، دانشگاه‌های ما، مراکز ما، آکادمیک ما برن توری پردازی و نظر پردازی بکنن، کرسی‌های آزاد اندیشی، کرسی‌های نظر پردازی و و مانند اینها. آقای رئیس جمهور، به شما چه ربطی داره که مذاکره امام حسن مذاکره خوبی بود یا بدی بود؟ آقای رئیس جمهور، شما چه کارید که بگید کربلا هم مذاکره بود؟ گاهی نظر پردازی هایی انجام میشه که اصلا عقل جن هم قد نمیده، از کجا در میارید این نظر پردازی ها رو؟ جامعه رو گرفتار حاشیه میکنن، حاشیه سازی میکنن، چون کار نکردن، چون آن کار دیگر کردن، جامعه گرفتاره حاشیه‌ای که من و شما بشیم به اینها جواب بدیم. آقای رئیس جمهور مدیر اجرایی کشور است، کارش اجراست، باید برود و زحمت بکشد و کار و کار و کار. اگر 24 ساعت یک ساعت بهش اضافه بکنیم امکان نداره، بشه 25 سال، باز هم برای کار اجرایی وقت کم. خب از این بحث گذر بکنیم. خیلی از دوستان گلایه میکنن، بعد به سوالات دوستان هم خواهم رسید. ما گلایه های بسیاری از شورای نگهبان داریم. آقا این رؤسای جمهور از دل تاییدیه شورای نگهبان برخواستن. مبنای تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی شورای نگهبان چیست؟ بنده شورای نگهبان نیستم، اعضای محترم شورای نگهبان، سخنگوی محترم شورای نگهبان آقای دکتر کدخدایی و سایر فقهای شورای نگهبان و حقوقدانان بیان از شورای نگهبان و تصمیمات شورای نگهبان دفاع بکنه. اما چند نکته رو میخوام عرض بکنم. شورای نگهبان وظیفش تعیین کف صلاحیت هاست، حد اقل هاست. خیلی جام شورای نگهبان نمیتونه حرف بزنه، مراکز دیگری است، مراکز چارگانه استعلام می شود. این آقا بر اساس استعلام هایی که از وزارت کشور و نیروی انتظامی و قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اینها گرفتن، اجمالا رجل سیاسی است. کفه، نه سقف. آقا کسی که مثلا نماینده مجلس بوده، مثلا خب قانون مشخص نبود، الان الحمدلله با مصوبه مجلس نمیدونم به این انتخابات میرسد یا نمیرسد، مشخص کرد آقا تجربه اجراییش این باشه، مثلا استاندار باشه، من الان دقیقا نمیدونم، وزیر باشه، شهردار باشه، رؤسای سه قوه باشه، معاونین باشه، شوراهای فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی، شوراهای دیگه عضو باشن، کشور رو بشناسه. اینو کفه، سخت نیست. ما اینا انشالله همشون صلاحیت دارن. از میان کسانی که صلاحیت دارن، 5 نفر، 10 نفر، نمیدونم چند نفر، شورای نگهبان نتیجه خواهد رسید،
باید اسلحه رو انتخاب کنیم. کسی که بتواند کشور رو در این گردنه سخت حوادث و بحرانها هدایت بکنه. بله کارهای شده بسیاری داریم، اما کارهای ناشده بسیاری داریم. هر چه کار کنیم و تلاش کنیم سخت است. مبنای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا، خبرگان و مجلس شورای اسلامی کف صلاحیت هاست. کف صلاحیت ها، سقف صلاحیت ها رو ما بود بریم درس نوشتن، مشق نوشتن، قبلا کجا وزیر بود، قبلا کجا بود، قبلا چه کاری انجام داد. من همینجا این نکته رو عرض بکنم، شورای نگهبان صلاحیت آقای روحانی رو در مرحله اول تایید کرد، حالا خوب یا بد، مرحله دوم هم تایید کرد. مگه ما نمیدانستیم که آقای روحانی محصولش مذاکره سعدآباد و تعلیق غنیسازی اورانیوم در سال 1383 بود که حضرت آقا فرمودن همان دولتی که دولت‌های خاتمی که تعلیق رو پذیرفت باید تعلیق رو بشکند. همون محصول رو دوباره آزموده را آزمودن خطاست. دوباره آمدیم آزمودیم، رأی هم دادیم، کف هم زدیم، سوت هم زدیم. انتخاب ماست. همینجا عرض بکنم خیلی ها انتقاد میکنن که آقا چرا با اقدامات آقای رئیس جمهور مقابله نمیشود. ما انتخاب کردیم، جامعه انتخاب کرد، 50 به اضافه 1 رأی دادن. شاید بارها شنیده باشید آقای جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور در مرحله انتخابات اول دوره 92 250,000 رأی آورد تا توانست رئیس جمهور، 50 به اضافه 1%، 1% هم نشد، 50.7%. یعنی آقای روحانی اگر 250,000 رأی نمی آورد بر اون 50% رئیس جمهور نمی شد. من همینجا میگم نظام سیاسی جمهوری اسلامی از آرای مردم حفظ حراست میکنه، ولی اینکه 250,000 رأی باشد. حالا این دوستان این وریا افتادن به جان هم و چند تا کاندیدا و رقابت و اینها بحثای اتفاق افتاد. سال 96 هم که آقای جهانگیری اومد دوپینگ شد و کمکش کردن، خود دولت مستقر حقش هم رأی بیاره، خب مردم هم رأی دادن. اما ما انتخاب بدمون رو به پای شورای نگهبان نریزیم. آزادی معناش اینه، انتخاب معناش اینه، انتخابات معناش اینه. آقا اگر این بود شورای نگهبان نباید تایید کنه. نه، شورای نگهبان هم مثل من و شماست. رأی‌گیری حد اکثر کف صلاحیت‌ها رو تشخیص میده. طبیعتاً باید حواسمون جمع باشه که به سراغ نامزد اصلح برویم، کسی که پیش خدا امام و ولی و مردم شرمنده نباشه، کسی که مردم از او به نیکی یاد کنن، کسی که جمله اول امانت را تبدیل به خیانت نکند، کشور رو و مصالح ملی رو و امنیت ملی رو با یک امضا نفروشند، کسانی که با مردم نامحرم نباشند، مردم محرمند. من استاد دانشگاه هنوز به قرارداد برجام دسترسی ندارم، نمیدونم چند تا متن هست. بله به قول آقایون فکشیت گزارش کالا برگ دادن، ارائه دادن، یه متن 50 و چند صفحه رو بنده دیدم، اما چیه نمیدانیم. شرط اول این است که با مردم محرم باشند. چند تا سوال من جواب بدم بعد به سوالات دوستان هم فرصتی هست برسیم. آثار و کارکردهای دولت جوان حزب اللهی چیست؟ هر کجایی که جوان مؤمن انقلابی در عرصه‌های کشور حضور داشت موفق خواهد بود. یک جوان انقلابی ما جنگ تحمیلی بود، یک جوان انقلابی ما حاج قاسم سلیمانی بود. عزیزان من، جوانان مؤمن انقلابی، بریم دنبال حاج قاسم سلیمانی ها. حاج قاسم دنبال پول نبود، بودجه نبود، امکانات نبود، طرح نبود. طرح به معنی این که آقا بودجه مصوب بدید، ولا طرح داشتن. کار و تلاش و ایمان و مجاهدت و نخابی و کار و کار و کار. لیس للانسان الا ما سعا، کار، تلاش، اعتقاد به نیروها، اعتقاد به داخل، تیم همخوان، تیم همفکر. دولت جوان انقلابی میتواند کارهای بزرگی رو انجام بده. در روایتی منسوب به ائمه سلام الله علیهم اجمعین هست که علیکم بالاحداث، با شما باد به جوانان. دولت جوان مؤمن انقلابی معجزه ها خواهد کرد. اگر پیران خسته پشیمان استحال شده اجازه دهند، اگر پیران خسته جنرال های خسته پشیمان استحال طلب اجازه دهند، جوان مؤمن انقلابی انشاءالله باید به سراغ دولت انقلابی باشه. دولت انقلابی با امام و ولی که داره کارهای بزرگی خواهد کرد. تجربیات خوبی داریم، موفقیت‌های بسیاری داشتیم در عرصه‌های مختلف، علم، صنعت، تکنولوژی، هوا، فضا، صنایع، موشکی. چرا ما نتونیم مشکل خودروسازی رو حل بکنیم؟ آقا به پیر به پیغمبر در عرصه موشک جوان بود، مشکل حل شد. در عرصه پوشک پیرمردهایی بودن که به فکر نمیدونم پوشک خودشون بودن، حل نشد. باید کار کرد، باید تلاش کرد. دولت جوان انقلابی انشاءالله باید تمام امیدش به داخل کشور باشه و بسیار از مشکلات رو حل بکنیم. چالش ها و موانع تحقق دولت جوان حزب اللهی چیست؟ ما چالش های بسیاری خواهیم داشت. اولا چالش ما برخی از این پیرمردهای استحاله شده ای هستن که اجازه نخواهند داد. حکایت عجیبی است. از یک طرف میگن رئیس جمهور کاری نیست. رئیس جمهور اختیار ندارد. اختیارات رئیس جمهور محدود است. از یک طرف بازم اومدن و ثبت نام میکنن و میخوان کاری بکنن که دوباره خودشون بر سر قدرت باشن. جالبتر این دوره اینه که بعضی از تحریمی ها اومدن میخوان ثبت نام بکنن. نام نمیبرن. آدم های بد سرنوشتی هن. زندانی های جمهوری اسلامی بودن. به زندان جمهوری اسلامی رفتن، حالا میخوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشن. برای چی؟ فشار بر رئیس شورای نگهبان. ایجاد فضای روانی و فضای جنگ اطلاعاتی و امنیتی بر علیه شورای نگهبان و نیروهای انقلابی. نترسید. شما محکومیت سیاسی جمهوری اسلامی رو دارید. اون وقت میخواید بیاید رئیس جمهور بشید؟ نظام رو قبول ندارید، ولایت فقیه رو قبول ندارید، رهبری رو قبول ندارید، مجلس رو قبول. اون وقت میخواید بیاید بر فرض محال بیاید رأی با کی میخواید کار بکنید؟ دستگاه قضایی رو قبول ندارید، مجلس رو قبول ندارید، امام و رهبری جامعه رو قبول ندارید. فشار بر علیه شورای نگهبان، بر علیه امام و رهبری جامعه، بر علیه نسل جوان مؤمن انقلابی. نسل جوان مؤمن انقلابی مشکلات بسیاری داره. یکی از مهمترین مشکلات از خود ماست، جنس ماست. پیرمردهای خسته اصولگرا. حالا من خیلی با این اصطلاح اصولگرا استاد طلب موافق نیستم. گفتمان انقلابی کفایت میکنه. گفتمان انقلابی، گفتمان امام و رهبری. پیرمردها دوباره باز اومدن. ما هم هستیم. آقا شما هستید. ما میدونیم شما نمردید، از دنیا نرفتید. ولی برید پشت پرده کار فکری بکنید، کار مطالعاتی، نیروسازی بکنید، کادرسازی بکنید. جریان مؤمن انقلابی با تشکیلاتی عمل کنه، کادرسازی بکنه، نیروسازی بکنه. هویتی از خودش نشون بده. کارنامه درخشان خودش رو به مردم نشان بدهد. مردم تشنه کارهای شیرین جوانان هستند. بله کار سختی است، باید کار کرد. سوال میشه که آقا به هر کسی رأی بدهی وضعیت همین هست و روز به روز بدتر از دیروز، امسال دریغ از پارسال. دو تا حرف. اگر انتظار داریم که یک روزی قدرتی، حکومتی، دولتی باشد که در رفاه باشد و مشکلاتی وجود نداشته باشد، خب امکان ندارد. دشمن همیشه هست، استکبار همیشه هست، تحریم همیشه هست. ما همه حرف اونه که ما مشکل نداشته باشیم. دشمن که باید مشکلاتش رو انجام بده. دشمن اگر دشمنی نکند دشمن نیست. دشمن شما رو تحریم نکند دشمن نیست. شما با تحریم ها رو دور بزنید. شما با تحریم ها رو بشکنید. شما با طرح جدیدی انجام بدید. آقا مگه نمیخواید بید مذاکره بکنید؟ خب بیاید تو تهران مذاکره بکنید. چرا میرید تو وین مذاکره میکنید؟ چرا میرید تو ژنو مذاکره میکنید؟ چرا میرید تو نیویورک مذاکره میکنید؟ آقا شما مذاکره بکنید. تیم مذاکره شما کننده شما چند نفرن؟ 5 نفر. بیشتر که نیستن. رقیب چند نفره؟ 100 نفر. 150 نفر میان مذاکره میکنن. ربطی به بحث من نداره. بنده روز اول اعلام کردم با سپردن مذاکرات به وزارت امور خارجه و شخص آقای رئیس جمهور مخالف بودم. مذاکرات ما شورای امنیت ملیه که میدان و دیپلماسی اونجا حضور دارن، نه دیپلماسی تنها. دیپلماسی شما ترکمنچای رو ایجاد میکنه. به همین جا عرض بکنم چرا ترکمنچای اتفاق افتاد؟ چون فرهاد میرزایی که نیروی میدان بود شکست خورد. اگر حاج قاسم سلیمانی ها در میدان شکست بخورند، دیپلماسی شما میشه ترکمنچایی که بخش اعظمی از کشور ایران برباد رفت. چرا شما در دیپلماسی موفق نیستید؟ چون غنی‌سازی اورانیوم رو از دست دادید، سانتریفیوژ ها رو از دست دادید، فوردو رو بستید، نتنز اونم حتما با اون شبکه‌ای که هر روز شما رو نظارت بکنه، مثلا در کجا باشه، تعداد سانتریفیوژ ها چه باشه، هر روز باید برخط باشه و و مانند این هایی که بعد بیان خرابکاری هم بکنن در نتنز شما. چرا؟ چون میدان رو رها کردید. قطعا با تغییر دولت فضا عوض خواهد شد. حتی ما وعده بهش نباید بدیم به جامعه آقای زید یا آقای عمر اومد بهش خواهد شد. نه، ولقد خلقنا الانسان فی کبد. رنج بود، هست. زمان جنگ رو هم ما همین مشکلات رو داشتیم. در همه دوران این مشکلات رو داشتیم و داریم. اما مشکلات از دل دولت نباید باشه. مشکلات از دل شبکه تولید، توزیع و مصرف نباشه. مشکلات دشمن رو میپذیریم، با دشمن هم باید مقابله بکنیم و مقاومت بکنیم. و نکته آخر، چرا دولت ها و مسئولین پاسخگوی اقدامات خلاف قانون و امنیت ملی و منافع ملی خود نیستند؟ چرا کسی از آنها مطالبه نمی کند؟ چرا آنها محاکمه نمی شوند؟ خب سؤال خیلی خوبی است، جوابش هم سخت است. هر کسی هر کاری انجام داد باید پاسخگو باشه. خیلی ها حرف زدند، صداشون هم کلوف بود، مطالبه کردند اما پاسخگو نبودند. دولت کنونی قطعا باید بر میز پاسخگویی بنشیند. تمام وزرا، اونایی که خدمت کردند دستشون درد نکنه، دستشون رو هم میبوسیم. اما اونایی که خدمت نکردن، احیانا کارشکنی کردن، احیانا خیانت کردن، احیانا دل در گرو دشمن داشتن، احتمالا هر شب خواب مذاکرات رو می دیدن، همه توان کشور رو به رفع تحریم های احتمالی بسته بودن، بله باید مطالبه کرد، باید جواب داد، باید هم بیان جواب بدن. و من احساس میکنم با تغییر دولت مطالبه ما جدی خواهد بود. آقای رئیس جمهور، وزرای محترم، هر کسی که کار کرد ازشون تشکر میکنیم و هر کسی که کار نکرد باید در میز محاکمه قرار بگیره. قطعا این پدیده اتفاق خواهد افتاد. خب از صبر و حوصله دوستان ممنون و متشکریم. سوالات دوستان رو انشاءالله مطالعه خواهیم کرد و در فرصت دیگری به سوالات دوستان پاسخ خواهیم داد انشاءالله. از صبر و حوصله دوستان ممنون و متشکریم. اجازه بدید که در پایان یه چند تا دعا هم داشته باشیم با دهان روزه‌ای که هم بنده و هم شما عزیزان روزداران عزیز فرمود که و دعا اکن فیه مستجاب. قطعا در این
اوقات عزیز دعای دوستان هم مورد اجابت قرار خواهد گرفت. خدای پروردگارا مشکلات و موانع نظام مقدس جمهوری اسلامی ما رو برطرف بفرما. خدای پروردگارا این قلیل طاعات و عبادات ما رو قبول بفرما. خدای پروردگارا حاجت حاجتمندان روا به خیر بفرما. خدای پروردگارا عزیزان ما، جوانان ما، دختران ما، پسران ما مشکلات بسیاری دارن، در معرض انتخابن، در معرض ازدواجن، در معرض تعیین سرنوشتن، هر حاجت شرعی که دارن انشاءالله فراورده به خیر بفرما. خدای پروردگارا خودم رو عرض بکنم، خسته شدیم، 14 ماه این ویروس منحوس ما رو خسته کرد. به برکت ماه مبارک، به برکت دعای روزداران، شر این ویروس منحوس رو از سر کشور ما، جامعه اسلامی ما، جامعه بشریت برطرف بفرما. خدای پروردگار و خدمتگزاران به اسلام مسلمین تأیید بفرما. خدایا مقام عظمای امامت و ولایت، مراجع اعظم، خدمتگزاران به اسلام مسلمین تأیید بفرما. شر اشرار، کفار، منافقین به خودشون برگردان. خدایا همه امید ما به امام زمان ماست، سلامتی امام زمان ما، تعجیل در فرج امام زمان ما، رضایت امام زمان ما رو نصیب همه ما در این ماه مبارک بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.